أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که بحث ما در این بود که آیا در اثبات نجاست علم دخیل است یا مطلق الظن کافیه یا ظنونی که قائم مقام علم میشن. یه بحث اصولی دیروز اشاره کردم، عنایت کنید. عرض کنم حضورتون که برخی مثل صاحب حدائق طبق چند روایتی که یکیش اون حدیث معروف بود، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور فاذا علمت انه قذور، وقتی که علم پیدا کردی که قذر و نجس هست آب محکوم به نجاست. ایشون بر طبق این فرمودند که مدار در نجاست در حکم شرع مقدس وجود علم به نجاست. اگر علم نداشتیم این شی محکوم به طهارته. دیروز عرض شد که فرمایش ایشون بازگشتش به این است که علم جزء موضوع در حکم به نجاست، یعنی حکم به نجاست موضوعش علم به ملاقات مثلا با بول، علم به ملاقات با منی یا سایر نجاسات. خیلی هم بر این مسئله تأکید دارن. در جلد اول حدائق دارن صفحه 300 خورده است که ایشون تعداد متعددی از روایات را نقل می کنن و می فرماین ظن به نجاست به هیچ وجه کافی نیست، بلکه مدار بر نجاست علم به ملاقات با نجس یا علم به ملاقات با مثلا میته هست. هر شد که بازگشتیم فرمایش بگین است که پس موضوع نجاست ذات ملاقات با مثلا بول یا منی یا سایر نجاسات نیست، بلکه موضوع علم به ملاقات، علم به نجاست تا محکوم شود شی به نجاست. وقت این علم به حسب استنباط ایشون جزء موضوع نجاست. بنابراین بینه و یا سایر طرق و اماراتی که قائم بر ملاقات شی با نجس باشد بینه نمیتواند موجب برای حکم به نجاست بشه، زیرا بینه معمولا موجب علم به نجاست نخواهد شد، مگر اینکه قائل بشیم این علمی که به قول ایشان جزء موضوع نجاست است این علم در موضوع اخذ شده علی وجه طریقیه. شما یادتون هست که ما در رسائل خوندیم گاهی علم جزء موضوع است و گاهی تمام موضوع. در هر یک از دو فرض علمی که جزء موضوع یا تمام الموضوع است محفوظ على وجه طریقیه است و اخرى محفوظ على وجه صفتیه است. بحثی دارن در همون علم اصول که اگر بنا شد علم جزء موضوع یا تمام الموضوع باشه برای در موضوع علا وجه طریقیه اخص شده باشد، امارات قائم مقام علم خواهد شد. توضیح بدم یادتون بیاد و الا خوندید این بحث رو. عرض میکنم به محضرتون که فرض بفرمایید در موضوع عدالت امام جماعت، به حسب روایات فرموده‌اند که علم به عدالت امام شرط. فتوای مرحوم آقای بروجردی هم همینه، گرچه استاد ما می‌فرمود که نه، اونجا هم علم طریقه. به هر حال بسیاری از فقها میگویند علم به عدالت امام شرط است در جواز اقتدا. در شهادت هم همینطوره، علم به شهاد، علم به مثلا وجود زنا کلمیل فی المکاله موضوع جواز شهادته. در اینجا که علم در موضوع عرض شده بر دو گونه است: یک مرتبه علم تمام موضوع ولو مطابق واقع نباشه، مثل که بعضی فتوا دادن اگر شما علم پیدا کردی به عدالت شخصی و به او اقتدا کردی ولو بعد معلوم بشه این شخص فاسقه، نماز جماعت صحیحه، زیرا موضوع جواز اقتدا علم شماست. به شما هم که علم داشتی پس موضوع محقق بوده و جواز اقتدا ثابته. فان در روایت هم هست، راوی میگه ما از کوفه با کسی همراه شدیم و در طی طریق به این اقتدا میکردیم تا رسیدیم به مکه، بعد فهمیدیم این یهودی بوده. امام فرمود که اگر شما میدانستید عادله، نمازتون صحیحه. خب ببین، اینجا علم تمام موضوعه برای جواز اقتداست. گاهی علم جزء موضوعه، مثلا در مورد شهادت هم باید واقعا زنا واقع شده باشه و هم شمای شاهد علم به زنا داشته باشی. در جواز شهادت هر دو معتبره، هم علم و هم وقوع معلوم. اینجا میگن علم جزء موضوعه. درست. خب بعد از آن که یک بحثی میشه که خب حالا علمی که در موضوع حکمی عقص شده است میتوانه قائم مقام علم طریق و اماره بشه، مثلا بیانه طریق اماره است. اگر بیانه قائم شد بر عدالت کسی، آیا بیانه هم به منزله علم به عدالت؟ یا اگر بیانه قائم شد بر زنای بین دو نفر، آیا این موضوع برای جواز شهادت ما میشه یا نه؟ اینجا میگن علمی که در موضوع عرض شده گاهی به نحو طریقیت عرض شده و گاهی به نحو صفتیت. در جواز شهادت میگن به نحو صفتیت، یعنی شمای شاهد باید امام فرمود ان کان مثل هذا، اشاره کرد به خورشید، فرمود اگر مثل این خورشید برای شما روشنه شهادت بدید. اینجا علمی که در موضوع حکم عرض شده میگن علی وجه صفتیه است، یعنی در نفس شما اون حالت انکشاف کلی حاصل بشه. این را میگن علم مأخوذ فی الموضوع علی وجه صفتیه. اما گاهی علم به موضوع عقص شده علی وجه طریقیه، مثل عدالت امام جماعت. امام فرمود اداز سل خلف من تسق و بدینه، به کسی که وسوق به عدالتش پیدا کردی اقتدا کن. وسوق همون اطمینان و علم به عدالته، اما این اطمینان به منزله مورد شهادت نیست، این به وجه طریقیت و به عنوان انکشاف موضوع عرض شده. اینجا که علم فضلا به نحو موضوعی نه بلکه به نحو طریقی در حکمی عرض شده باشه، امارات قائم مقام این علم موضوعی مأخوذ علی وجه طریقیه میشه. یعنی بنابراین ولو امام فرموده سل خلف من تسق و بدینه، دنبال کسی که مطمئن به عدالتش هستی اقتدا کن، میگیم اینجا وسوق به نحو طریقیت. پس اگر ما اماره قائم شد بر اینکه این امام جماعت عادله، اماره قائم مقام قطع موضوعی علی وجه طریقیه میشه. فهمیدین آقایون؟ این مطلب اگر روشن شد، حالا به صحابه و حدایق عرض میکنیم. شما که میفرمایید موضوع نجاست علم به نجاست، میگید در حدیث فرموده اذا علمت انه قذر فقط قذر، موضوع علم به قذارت نجاست تا حکم به نجاست مترتب بشه. حالا اگر این علم در موضوع علی وجه صفتیه عرض شده باشه، یعنی مثل همون مورد شهادت باشه که باید در نفس اون حالت انکشاف پیدا بشه، خب اماره ظنیه قائم مقام اون علم نخواهد شد. اما اگر این علمی که در موضوع نجاست به قول شما عرض شده علی وجه طریقیه باشه، خب هر اماره‌ای که قائم مقام علم بشه و دلیل و اماره بر نجاست باشه، میگیم این هم به منزله علم به نجاسته. ترجمه فرمودید؟ خب این یه تحلیلی خواستم بکنم برای فرمایش صاحب حدائق که ایشون میگویند مستفاد از ادله اینه که ظن مطلق کافی نیست بلکه علم به نجاست در موضوع نجاست عرض شده، وقت به ایشون عرض میکنیم این علمی که شما میگید در موضوع عرض شده اگر علا و چه صفتیه باشه اماره و بیان قائم مقام او نمیشه، ولی اگر بلا علا و چه طریقیه باشه امارات قائم مقام علم موضوعی معفوظ علا و چه طریقیه خواهد شد. خب اون بحث دیگره دیگه. حالا اگر مفهوم علم توسعه داده قهرم میگه معنای اگه علم مطلق علم، حالا این بحثش رو باید درز میکنم. از کلامشون هم حرف اول استفاده میشه که علم را عد در موضوع اعتبار کرده، منتها توضیح نداده که علاوه چه صفتیه است یا علاوه چه طریقیه، ولی به حرفهاش در مجموع برمیاد که علاوه چه طریقیه است شده. بله اگر ندانستم پاکی، ایشون میگه اصلا طهارت نجاست حکم شرعیه، حکم شرعی فقط اختصاص داره به مورد علم. حالا من حرف ایشون داشتم گفتم دیگه، برای ما ایشون عرض کردن. اینه در برای این گفتم که ذهن شما آماده باشه برای مباحث بعد. خب سید در عروه میفرماید به این که طرق ثبوت نجاست اول علم است، دوم بیانه. خب معلومه که حرف سید این است که نه، نجاست و طهارت دو امر واقعی هست، این مرتبه واقع وقتی مرجعه که علم بشته باشیم. اگر یه علم به نجاست کردیم کافیه، بیانه هم اگر کافی کردیم بازم طریق دیگه ثابت میشه، نجاست ثابته. پس سید می‌فرماید که به بیانه هم می‌شود اثبات بشه نجاست شیء. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بحث خیلی جالبی کرده، مراجعه بفرمایید، نکات زیبایی در حرف ایشون هست. ایشون می‌فرمان این که سید میگه به بیانه هم اگر نجاست ثابت شد، این حرف در جواهر که جواهر میگه لا اعلم فیه خلافن، خلافی در این نیست، میگه الا فقط از مفهوم تقیه ابو الصلاح تقی حلبی بعض عبارت میگه ظاهر عبارت کاتب و شیخ که اینها خواستم بگم به بیانه نجاست ثابت نمیشه، ولی میگه اونها هم قابل توضیحه و که ان ثبوت نجاست به بیانه مسلمه. خب پس طبق این معنیش نیست که پس بنابراین نجاست یه امر واقعیه، طریقش بهش هم یا علمه یا طریق به نجاست چیه؟ بیانه است که قائم مقام علمم میشه، اماره هم هست. دلیلی که برای این نقل کرده اند که بیانه هم کافیه، روایتی است که عبدالله ابن سلیمان نقل کرده. اون روایت اینه، عرض کنم حضورتون که روایت را مرحوم صاحب سائل از کافی و تحذیب از امام صادق علیه السلام نقل کرده، باب 61 از ابواب اطعمه مباح، حدیث دوم. عن صادق علیه السلام فی الجبن، در سوال میکنه از کنم چیز همین چیز پنیری که میارن، حضرت فرمود کل شیء حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان اندکه ان فیه میتتون. هر چیزی طاهر و حلاله مگر دو شاهدی قائم بشن و بگن در این جبن شما میته است. خب گاهی با میته، با بعض از اجزا میته شیر را مثلا چیز میکنن، پنیر میکنن. حضرت فرمود که مادامی که علم نداری محکوم به طهارت، به حلیت. به این استشهاد کردن که خب این حدیث ولو در مورد حلیت و حرمت وارد شده ولی فرقی نمی کنه. از این ما می فهمیم که هر شیئی که حلال هست و من جمله هر شیئی که طاهر هم هست، مادامی که دو شاهد اقامه شده است بر نجاست، محکوم به نجاسته. یا دو شاهد اقامه شده بر حرمت، محکوم به حرمته. ولی اگر دو شاهد اقامه نشدند محکوم به حلیته. خب اشکالی که در این حدیث است که عبدالله بن سلیمان که ما مراجعه کردیم مشترک بین تعدادی از افراد، یکیش حتی از اصحاب امیر المؤمنین تا به اصحاب امام سجاد هم توشون عبدالله بن سلیمان هست، از امام باقر صادق و حتی کاظم هم عبدالله بن سلیمان هست، ولی هیچ کدام هم توثیق نشدن. علاوه بر این که مشترکه، توثیق هم در هیچ یک از این عبدالله بن سلیمان ها وارد نشده. بنابراین به فرمایشیشون این حدیث از نظر سند مشکل داره. خب اشکالی که مرحوم آقای حکیم میکنه بعد از این مسئله، میفرماید به این که به چه دلیل ما میتوانیم بگیم که بیانه برای نجاست اثبات نجاست میکنه، یعنی قول دو شاهد میتوانه اثبات نجاست کنه. این حدیث اگر دلیل، این حدیث مخدوشه و قابل برای خدشه سندیست. علاوه این موردش حرمته، حرمت و حلیته، ندخلی به نجاست و طهارت نداره. بنابراین چه راهی داریم برای اینکه حرف سید با قاطعیت میگه بیان هم اگر اقام شد بر نجاست محکوم به نجاست؟ ایشون میفرمان که یک مطلب مهم اینه که بالاخره حجیت بیان، این همه در قتلها، در مرافعات امثال ذالک ما میبینیم بیانه حجیت داره. از این کشف میکنیم که این اختصاصی نداره، حجیت قول دو شاهد عادل اختصاص به باب حلیت و حرمت و نجاست و طهارت نداره، بلکه از این استفاده می شود که به طور عموم در همه جا بیانه حجت است و قول دو شاهد، مخصوصا دو شاهد عادل، برای اثبات موضوع کافیه. ایشون می فرمان این حجیت عموم، دلیل حجیت عموم بیانه را جمعی از اعازم فرموده اند که مسلمه، حتی من هم شیخ انصاری که به دقت معروفه، ایشون هم حتی فرموده میتوان گفت که ما از ادله حجیت بیان در مرافعات و در مخاصمات و غیر ذالک کشف میکنیم که بیان در همه جا حجته. خب مرحوم حکیم میگه اگر دلیل بر این تعمیمی که شما میگید در همه جا بیان حجته، اگر دلیلتون اجماعه که خب این اجماع را برخ فقط چند نفر ذکر کردن ولی مخالف این اجماع هم هست، ما دیدیم که تقیه جمعی حتی گفته ام، اما دیروز هم گفتیم مرحوم ابو السلاف فرموده است که بیان هم در اثبات نجاست کافی نیست، شاید ظاهر عبارت حدائق هم همین باشه که بیان هم کافی نیست، لذا می‌فرمایند چنین اجماعی ثابت نیست، علاوه بر این که ظاهرم اینه که این اجماع مدرکیه، چون در موارد دیگری دیدن بیان حجت آمدن تصریح دادن به همه موردها. بنابراین پس اون دلیل عبدالله بن سلیمان که ضعف سند داشت و موردش هم حرمت و حلیت بود نمیشه به نجاست طهارت تعدی کرد، این دلیل عمومی هم که شما میگید، این دلیل عموم از کجا؟ اگر مدرک این عمومیت اجماعه، این اجماع اولا مخالف داره، ثانیا ظاهرش اینه که مدرک این اجماع همون حجیت قول شاهد در باب مرافعات، نمیشود بگیم اجماع تعبدی کاشف از رأی امامه. بله، ولی چون که تضعیف شده در جاهای دیگه، میگن در طورتی که اندوران هم بین تضعیف و جرح تعدیل بشه، جرح بر تعدیل مقدمه. عمدتا خواهی بحثت من باشه اشتراک مشترک، معلوم است که کدام عبدالله ابن سیمان در نجا واقع شده، از اصحاب امام از کردم از اصحاب حضرت زین العابدین هم هستن تا از امام کاظم علیه السلام که عبدالله ابن سلام مشترکه. خب پس بنابراین اگر مدرک این ادعای عموم فرمایش اجماع باشه اون اشکار رو داره، و علت که این روایت هم که این اشکال دومی داره. یکی از ادله‌ای که بر تعمیم و حجیت بیان گفتن این آیه بنم که حدیث شریف اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم. خب به این عرض کنیم، در خاطر شریفتون هست که مرحوم آخوندم ذکر میکنه این را در ادله حجیت خبر واحد که داستان معروفیه، اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، داستان اسماعیل و دادن پولش به خمر فروش و حضرت ملامتش کرد چرا اون کاری کردی، گفت مردم میگه، به حرف مردم که اعتبار نیست، حضرت فرمود اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، گفتن این پس دلیل برای اینه که شهادت بینه تصدیقش لازمه. در اینجا عنایت بفرمایید، این تصدیق تصدیق روانی و قلبیه، نه تصدیق به معنای ترتیب آثار واقعه. فرق است بین این که ما میخوام یک کسی را تصدیق کنیم برای اینکه عصبانیتمون کم بشه و بعد مؤاخذه نکنیم طرف را. داستان بدین منوال بود، حضرت اسماعیل پسر امام صادق پرده کعبه را گرفته بود، داشت کسی را نفرین میکرد، حضرت صادق دست روی پیشه از کنه شانش کداش، گفت پسرم چرا داری نفرین میکنی؟ گفت آخه این شخص پوله من رو گرفته و خورده و از بین برده. حضرت فرمود که گفت میگه نشنیدی این خماره خمخوره؟ گفت چرا شنیدم، مردم میگن، اما به حرف مردم که نمیشه قبول کرد. حضرت فرمود اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، وقتی مسلمان ها گفتن تصدیق کن. ببینید این تصدیق یعنی که ترتیب اثر در نفس خودت بده، نه اینکه بعد اینه ببرش و تازیانه بزن و هشتا تازیانه هم که حکم خماره بزه. آثار دیگر رو حضرت نمیخواست در اینجا بار کنه، بلکه حضرت میخواد بگه در اینجا که فصدقهم، یعنی اقلن ترتیب اثر بده، اعتماد به او نکن. لذا آقای حکیم هم میفرمند معنای این حدیث فقط ترتیب اثر نفسانیه، نه ترتیب آثار واقعیه. بعد امام صادق در ذیل استشهاد میکنه به این آیه شریفه، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که اون داستان معروفه، یقولون هو اذنون قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. اون شخصی که آمد بر علیه پیغمبر نمامی کرد و حرف مفت زد، آمدن به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر خواستش، گفت چرا رفتی این حرفا رو زدی؟ از کرد که نگفتم من. گفت خیلی خوب. گفت که نگفتم من. بعد قرآن به این مناسبت وارد شد، یقولون هو اذنن، بعد همین خبیث رفت در بین مردم گفت این پیغمبر شما اذنه. مردم گفتن که من بر علیش حرف زدن قبول کرد، منم رفتم گفتم من حرف ندن، حرف من قبول کرد. خدای متعال در مقام مدح پیغمبر این آیه را فرستاد، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیغمبر ما تصدیق خدا را میکنه و یؤمن للمؤمنین، به مؤمنین هم ایمان داره. این ایمان مؤمنی خب معلومه این ایمان نه به معنای این است که واقعا ترتیب اثر داده به این خبیثی که رفته بر علیه پیغمبر حرف زده بعد آمده گفته که من نگفتم. خب معلومه اونجا جمعی از مؤمنین و اصحاب پیغمبر آمدن خبر دادن که آقا این بر علیه شما حرف زده، خودش آمده گفت که من حرف نزدم. اگر بنا به ترتیب اثر دادن باشه، خب معلوم اون مؤمنی رو به بیشتر ترتیب اثر بده از این یه نفری که حالا منکر شده. بعد عجیبه که امام در آخره میفرماید که ادا شهدند که خمسون قسامه، اگر 50 نفر آمدن قسم خوردن که فلان کس در حق تو چنین گفته، با خودش گفتم و خودش گفت نگفتم، فصدق هو و کذب هم، این یه نفر رو تصدیق کن، اون 50 نفر رو تکذیب کن. خب این که معلوم اصلا با عقل جور نمیاد که یک نفر ما تصدیق بکنم یه آدم مثلا علیه السلام یعنی نبوده، 50 نفر رو تکذیب کنیم. این معناش که یه امر نفسانی، یعنی ترتیب اثر نده. اینم یه درس خوب برای ما طلبایه، گاهی یه طلبی یک چیزی میشنوه بعد میگه که عصبانی میشه از طرف یا بینه، ما اینه در نجف زیاد دیدیم. نه، وقتی خودش آمد گفت من نگفتم، ولش کن دیگه، ترتیب اثر نده، یعنی پیگیر نباش، در دلت ناراحت از اون نباشه. پس اینجا هم که امام فرمود صدق المسلمون که عبارت چی بود، شهدن که المسلمون فصدق هم، این معنای تصدیق یعنی همون حالت روحی و روانیه، یعنی مردم وقتی حرفی زدن یه مقدار بهش ترتیب اثر بده، چه در جهت خوب چه در جهت بد. اگر مؤمن مسلمین آمدن گفتن آقا این آدم خماره، لازم نیست که بری ترتیب آثار واقع را بدی، اما در نفست بگو خیلی خود دیگه، حالا ما چه دایی داریم پول به کسی بدیم که مردم اگر این آدم خماره. بنابراین مرحوم آقای حکیم میگه این حدیث هم اصلا دلالت بر معنای این نداره که ما آثار واقع را بر قول هر مسلمانی بار کنیم. شاهدش هم اینه که اینجا اصلا در یک مسلمان هم کافیه، خود این یه نفری که در مورد آیه است خودش یه نفر بوده آمد گفت من نگفتم. پیغمبرم فرمود، خدا هم فرمود یؤمن لله بالله و یؤمن للمؤمنین، مقصود از مؤمنین همین یه نفری بود که آمد گفت یا رسول الله من نگفتم. میگه این آیه شریفه اصلا دخلی به معنای حجیت اماره و ترتیب اثر دادن بر واقع، ترتیب آثار واقع دادن اصلا نداره، بلکه این فقط در مقام همون حالت نفسانی است که در نفس تو یک ظاهری در تصدیق ظاهری بکن تا اعصاب خودت هم راحت بشه، یعنی حلم کن، تجاوز کن، صفح و بزرگواری بکنی. اینه معناش، نه معناش تصدیق به معنای ترتیب آثار واقع دادنه. پس این آیه علاوه بر این که این در یه نفرم صادقه، و حالی که شما میگید بیانه اقلا باید دو نفر باشه، پس این آیه هم نمیتونه دلیل بر عموم باشه. عرض کنم که ممکنه شما بفرمایید که آیه نبع دلیل بر تصدیق بیانه. آیه نبع میگه جاءکم فاسقون به نبع فتبینوا. خب در اصول خوندیم که مفهومش اینه که اذا جاءک عادلون فصدقه، اگر عادل خبر آورد قبول کن. خب طبق این آیه، مفهوم این آیه شریفه، پس میتوانیم اثبات و حجیت بیانه هم بکنیم که قبول کنیم. جوابش اینه که این آیه شریف اگه یادتون باشه شیخ در مثلا سوال میگه دو اشکال لا ینحل در تمسک به این آیه است که خوندیم جرای خودش، علاوه این آیه نبع یه نفرم شامل میشه اگرم به فرض مفهوم آیه حجیت داشته باشه، اثبات حجیت قول یه نفر هم میکنه تا ترسه به بیانه. در صورتی که شما میخواید بگید بیان حجت، یعنی قول دو عادل و بیشتر، پس آیه هم که دلیل نمیشه. و اگر میگید که دلیل بر حجیت بیانه، بله یه روایاتی است که وارد شده اگر عبدی شهادت داد شهادتش را قبول کنید، یا اگر مکاتبی شهادت به کتابت داد قبول کنید، یا اگر اینکه بچه‌ای در زمان بچگی چی دیده بعد از بلوغ اما شهادت داد شهادتش قبول کنی، یا حتی اعما یا اسمی اون کسی که گوشش کره اگر شهادت داد قبول کنی. میگه این هم که نمیشه، این موارد خاصی بوده، حتی در مورد یه نفر هم هست و این من شهادت شاید از این باب باشه که بعض از اموری که میگن لا یعلم الا من قبله، اگر هر صورت قبول کن، این نه دخلی به عدالت داره نه دخلی به تعددی که در بیان معتبر است، به هیچ کدام اینها دلالت نداره. بعد میگید که ممکنه دلیل مهم شما بر حجت بیان بنای عقلا باشه، که خب ما در حجیت خبر عادلم گفتیم مهمترین دلیلی که میگن بنای عقلاست بر این که عرض کنم که قول ثقه حجت است و معتبره. اینی گفتن که این هم باز دلیل نمیشه، چون نسبت بین بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه با حجیت بیانه عام و خاص من بچه، گاهی بیانه از دو شاهدند ولیکن عدالتشون محرز نیست. بنای عقلا در یک نفره برای یک نفر ثقه، پس دو نفر از یک جهت شامل نمیشه و نمیتوانیم ما خبر ثقه را قیاس کنیم به بیانه و بگیم دو نفر هم ولو ثقه نباشند قولشون معتبر و حجت بر اثبات نجاسته. خب آخرین مطلب عمدم اینه که میخواستم کنم، آخرین دلیلی که میتوانی شما بر حجیت بیان اثبات کنید این روایت مسعدت ابن صدقه. دقت کنید روایت بخونید. در این روایت حضرت صادق فرمود کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، هر چیزی حلاله مگر وقتی که بدانی این شی به نفسهی شخصا حرامه، اون وقت اینو فتدع، رهاش کن دیگه. بعد فرمود فتدعه من قبل نفسک، او را رهاش کن. و ذالک، بعد امام سه تا مثل میزنه، میفرماید و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقه. اولش اینه که شما رفتی از بازار یه پارچه خریدی، بعد میان میگن آقا این پارچه دزدیه، میگه نه، تا مادامی که ثابت نشده که دزدیه، تو به احتمال دزدی نگو پس من این مار را نمیخرم، برو از مردم مار را بخر و به این احتمال دزدی اعتنا نکن، مگر وقتی که بیان ثابت. این یک. دوم مثلا بل مملوک اندک ولعله حر با نفسه. دومی مثلا در این که حالا یک نوکری که تو خانه داری، عبدی که تو خانه داری، احتمال شاید داشته باشه که این حر بوده بیچاره، آمدن که زور گرفتن، مثل فرس حضرت یوسف سلام الله علیه را به عنوان چیز کنم غلام فروختن، شاید این احتمال هست که شاید اینم بیچاره قهر فبیعه، مظلوم مقهور شده، دیگران آمدن او را فروختن. نه، به این اعتنا نکن تا مادامی که یقین برات ثابت نشده. بل او امرأتون تحت که و هی اخت که و رضیعتو. سوم که زنی که تو خانه داری، نکنه که این شیر با من خورده باشه، بنابراین پس حرام بشه، یا اینکه این خواهر من بوده، مدت غائب بوده، حالا آمدم زن من شده. به این احتمالات اعتنا نکن. بعد هم فرمود والاشیا کلها علی هذا حتی یسبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. فرمود همه را اصل حلیت و هل درش جاری کن، مگر وقتی که یقین پیدا کنه یا بیان قائم بشه، برای اینکه این خواهرت بوده، این دوزیه، یا این عب نبوده و حر بوده. محل شاهد ما این جمله ول اشیا کلها علی هذا حتی یسبین لک غیر او تقوم به البینه، تا برسیم به استشهاد این حدیث. صلی الله علی محمد و آل محمد.